باز هم سلام و خوش آمدید. حالا ساعت 11 پیش از 4 به وقت کابل است. رادیو آزادی روی آماج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوید. من مصطفی صدیقی باز هم با تیم خبری ما در این یک ساعت با تازه ترین های افغانستان و جهان با شماییم. در اول گزارش های این ساعت در مورد عکس‌العمل رهبران ایالات متحده آمریکا و بریتانیا در مورد حمله انتحاری بر مرکز فرهنگی بریتانیا در کابل خواهید شنید. از انفجارهای جداگانه در هرات و جلال آباد هم به شما گزارش های خواهیم داشت. مطبوعات کابل را هم مرور میکنیم و در نیمه دوم این ساعت برنامه هفتگی صحت را خواهید شنید. اما حالا وقت خبرهاست. تازه ترین خبرها را از ستار فروغ بشنوید.
در تحولات تازه امنیتی در مناطق مختلف افغانستان، آمر حوزه 4 امنیت شهر جلال آباد و دو تن از سربازان اردوی ملی کشته شده و چندین تن دیگر از موظفین امنیت ملی و ساکر اردوی ملی زخمی شدند. واژگون شدن یک موتور مسافربری در ولسوالی دامان ولایت قندهار ده ها کشته و زخمی بر جا گذاشته است و صدر اعظم بریتانیا با تقبه حمله دیروز بر مرکز فرهنگی این کشور در کابل گفته که این گونه حملات جلو فعالیت های مهم بریتانیا را در افغانستان نمیگیرد. تفصیل خبرها. گزارش‌ها می‌رسانند که صبح امروز در یک انفجار در شهر جلال آباد، آمر حوزه 4 امنیت جلال آباد کشته شده است. احمد زی عبدالزی سخنگوی والی ننگرهار بر رادیو آزادی گفت در این انفجار که بالای یک اراده موتر موظفین امنیت ملی صورت گرفت، یک کارمند امنیت ملی کشته شده و 4 تن دیگر زخمی گردیدند. اما گفته می‌شود که فرد کشته شده آمر حوزه 4 امنیت ملی شهر جلال آباد بوده است. تا حال دقیقاً روشن نیست که این حادثه ناشی از انفجار ماین کنار جاده بوده و یا مواد انفجاری جاسازی شده سبب به میان آمدن این رویداد شده است. تا حال مسئولیت این واقعه را کسی و یا گروهی به عهده نگرفته است. از سوی دیگر مقام ها در ولایت هرات میگویند در یک انفجار ماین امروز در شهر هرات 2 سرباز اردوی ملی کشته شدند و 8 تن دیگر جراحت برداشتند. گفته شده است که این حادثه زمان در مسیر سرک بدیل منارهای شهر هرات رخ داد که یک واسطه اردوی ملی با ماین کنار جاده برخورد کرد. در یک خبر دیگر از ولایت بدخشان گفته شده است که مدیر امنیتی ملی ولسوالی بهارک این ولایت شب گذشته در یک حمله مسلحانه جراحت برداشته است. طالبان مسلح با پذیرفتن مسئولیت این رویداد ادعای زخمی شدن مدیر امنیتی ملی ولسوالی بهارک و کشته شدن دو محافظش را کردند. در یک سوی قصد بر جان یک قماندان پیشین جهادی در ولایت پروان 2 تن کشته و 5 تن دیگر به شمول این قماندان زخمی شدند. شیر احمد ملدانی قماندان امنیه ولایت پروان به رادیو آزادی گفت که حمله بالای این قماندان امروز در قریه گذر پایان ولسوالی جبل سراج صورت گرفت. به گفته او در این حادثه دو پسر این قماندان سابق جهادی کشته شده و خودش همراه با 4 تن از محافظینش مجروح شدند. در اثر واژگون شدن یک اراده موتر مسافربری 303 در ولایت قندهار 61 تن کشته و زخمی شدند. سمونوال محمد الله خان مدیر ترافیک قندهار به رادیو آزادی گفت که در این رویداد 35 تن هلاک و 26 نفر دیگر زخمی شدند. به گفته او این موتر که صبح امروز به سوی کابل روان بود در نتیجه بی‌احتیاطی راننده آن در ولسوالی دامان ولایت قندهار واژگون گردید. و دیوید کامرون صدر اعظم بریتانیا حمله بر مرکز فرهنگی این کشور را در کابل به شدت تقبیح کرده است. کامرون دیروز گفت این گونه حملات جلوی فعالیت‌های مهم بریتانیا را در افغانستان نمی‌گیرد. او در مورد تلفات این حادثه تأسف کرد اما عملکرد قوای امنیتی را که در برابر این حمله دفاع کردن ستود. حال هم چند خبر از منطقه و جهان را پی می‌گیریم. حکومت مصر اعلان کرده است که سفیرش را از اسرائیل فرا می‌خواند. مقامات مصر گفتند این اقدام به خاطر کشته شدن 5 پلیس سرحدی مصر در نزدیک سرحد این کشور با اسرائیل صورت گرفته است. این ماموران پلیس زمان کشته شدند که نیروهای اسرائیلی جنگجویان مسنون را در امتداد سرحد میان دو کشور تعقیب می‌کردند. کابینه مصر در اعلامیه گفته است که اسرائیل از لحاظ سیاسی و حقوقی مسئول کشتن نیروهای امنیتی مصر است. در اعلامیه همچنان آمده است که مصر این حادثه را تخطی از پیمان صلح سال 1979 میلادی میان دو کشور می داند. فعالان مخالف حکومت سوریه میگویند نیروهای امنیتی این کشور 30 تن از معترضان ضد رژیم بشار الاسد را کشتند. بر اساس گزارش‌ها این معترضان دیروز در شهر درعا و جاهای دیگر کشته شدند. این در حالی است که حکومت سوریه اعلان کرد که از عملیات نظامی علیه معترضان دست می بردارد. در این حال امریکا و اروپا از بشار الاسد خواستند تا از قدرت کنار برود. بر اساس گزارش ها ظرف 5 ماه آینده از آغاز اعتراضات در سوریه تا کنون 2000 نفر کشته شدند. شورشیان در لیبیا در دو طرف ترابلس مرکز این کشور با نیروهای معمر قذافی می جنگند. بر اساس گزارش ها درگیری های سنگین در زاویه در 50 کیلومتری پایتخت و شهر زلیتن ادامه دارد. بیش از 30 تن از شورشیان در این شهر کشته و ده تن دیگر زخمی شدند. خبرگزاری رویترز به نقل از یک سخنگوی رژیم قذافی گفته است که نیروهای طرفدار قذافی کنترل شهرهای زاویه و زلیتین را در دست دارند. اما شورشیان خبر دادند که یک معاون ارشد سابق قذافی به صف شورشیان پیوسته است. بر اساس گزارش‌ها ریل حامل رهبر کوریای شمالی کیم یونگ ایل به روسیه رسیده است. خبرگزاری یون هاب از قول یک منبع حکومت کوریای جنوبی خبر داده است که قطار رهبر کوریای شمالی در ایستگاه کازان رسیده است. گفته می‌شود کیم یونگ ایل روز سه‌شنبه با همتای روسیش دیمیتری مدودف صحبت خواهد کرد. بر اساس گزارش ها مدودف با فرستادن پیام به رهبر کوریای شمالی اخیراً از تقویت همکاری میان روسیه و دو کوریا صحبت کرده است. قبلا رهبر کوریای شمالی در سال 2002 میلادی از روسیه دیدن کرده بود. و خبر آخر این که فیفا یا فدراسیون بین المللی فوتبال میگوید سوریه به خاطر معرفی یک بازیکن غیر واجد شرایط از اشتراک در بازی های جام جهانی 2014 محروم شده است. به گفته فیفا نام این بازیکن در فهرست بازیکنان سوریه شامل نبوده است. این فدراسیون در یک اعلامیه گفته است که تاجیکستان به عوض سوریه در این بازی ها اشتراک خواهد کرد. این فدراسیون در یک اعلامیه گفته است که تاجیکستان به عوض سوریه در این بازی ها اشتراک خواهد کرد. فیفا افزوده است که این تصمیم نهایی و الزامی است. این بود خبرهای جهان تا این ساعت از رادیو آزادی با من ستار فروخ و در ادامه برنامه روی امواج 1296 و 100.5 FM با مصطفی صدیقی باشد.
باز هم خوش آمده، تشکر که رادیو آزادی رو میشنوین. حالا ساعت 11:08 دقیقه به وقت کابل است و در ادامه این برنامه رهبران بریتانیا و آمریکا حمله بر مرکز فرهنگی بریتانیا را در کابل به شدت محکوم کردند. جزئیات بیشتر تا لحظات دیگر. گزارش داریم از یک رویداد امنیتی در ننگرهار.
صبح امروز نزدیکی ساحات جوی 7 شهر جلال آباد که به طرف سمت جنوبی شهر جلال آباد موقع دارد بالای یک موتر امنیتی جریمه این صورت گرفته.
از تازه ترین تحولات در سوریه به شما خواهیم گفت و مرور بر مطبوعات کابل خواهیم داشت. همچنان در نیمه دوم این ساعت در پهلوی گزارش های دیگر برنامه هفتگی صحت را خواهید شنید که این هفته به موضوع چاقی ارتباط دارد. با رادیو آزادی باشد. خب همونطور که پیشتر در خبرها هم شنیدین، دیوید کامرون صدر اعظم بریتانیا حمله بر مرکز فرهنگی این کشور در کابل را به شدت تقبیح کرده است، اما گفته که این نوع حملات بریتانیا را از انجام کارهای مهم در افغانستان باز نخواهد داشت. کامرون در مورد تلفات این حادثه ابراز تأسف کرد و نقش قوای خاص را در دفاع از این حمله ستود. کامرون که با همتای نیوزلندیش صحبت میکرده از قوای این کشور که در دفاع از این حمله کمک کردند تشکر کرد. وزیر خارجه آمریکا در این حال حمله انتحاری بر مرکز فرهنگی بریتانیا را در کابل محکوم کرده است. هیلری کلینتون تاکید کرد که این گونه حملات تلاش‌های نیروهای ائتلاف را در افغانستان خدشه‌دار نخواهد ساخت. کلینتون در یک اعلامیه گفت که ایالات متحده آمریکا حمله بزدلانه بر مرکز فرهنگی بریتانیا را به شدت تقبیح می‌کند. او افزود که این مرکز به خاطر بهبود وضع زندگی افغان‌ها فعالیت دارد. کلینتون با خانواده‌های قربانیان ابراز همدردی کرد. در حمله صبح دیروز بر مرکز فرهنگی بریتانیا در کارته پروانه کابل چندین تن کشته شدند. صدیقی سخنگوی وزارت داخله افغانستان گفت که افراد مسلح تحت پوشش چادری وارد این مرکز شدند. درگیری میان افراد مسلح و پلیس و محافظان مرکز فرهنگی برای 9 ساعت ادامه داشت. صدیقی در صحبت با رادیو آزادی افزود تقریبا 6 تن از تروریستان که چادری پوشیده بودند و لباس زنانه بر تن داشتند به طور دزدانه خودشان را به این محل رساندند و حمله کردند. در نتیجه این حمله تقریبا 8 تن کشته شدند که 4 تنشان افراد پلیس بودند، 2 تن دیگرشان محافظین این مرکز و 2 تن دیگر محافظان نیپالی بودند. اما روزنامه بریتانیایی گاردین چاپ لندن میگوید که در این حمله 12 تن کشته شدند. طالبان مسئولیت این حمله را بر عهده گرفتند. زبیولا مجاهد یک سخنگوی طالبان به رسانه ها گفته است که این یک عمل سمبولیک بود که به مناسبت استرداد استقلال افغانستان از بریتانیا صورت گرفت. افغانستان در سال 1298 هجری شمسی برابر با سال 1919 میلادی استقلال سیاسیش را از دولت وقت انگلیس به دست آورد. وزارت خارجه بریتانیا با نشر اعلامیه گفته است که در این حمله بعد با این کشور زیان نرسیده است. حمله بر مرکز فرهنگی بریتانیا در کابل انعکاس گسترده یافته در روزنامه‌های جهان. از جمله گاردین نوشته، همونطور که پیشترم گفتیم، در این حمله 12 تن کشته شدند. گاردین نوشته که 2 موتور که در آن مواد انفجاری جابجا شده بود در نزدیک مرکز فرهنگی بریتانیا در کارته پروانه کابل منفجر شدند و بعداً چند تن از افراد مسلح وارد ساختمان شدند و درگیری میان محافظان افراد مسلح برای 9 ساعت ادامه پیدا کرد. روزنامه آمریکایی واشنگتن پست نوشته است که شورشیان بر مرکز فرهنگی بریتانیا در کابل یورش بردند. واشنگتن پست نوشته که در میان کشته شدگان یک عسکر نیوزیلند هم شامل بوده است. روزنامه از قول مقامات نظامی آمریکایی نوشته است که پلیس افغان با یک گروه از ماموران امنیتی خاص بریتانیا و فرانسه در تصفیه این مرکز از افراد مسلح اقدام کردند. حالا در تحول دیگر از یک انفجار در هرات بشنوید که به گفته خبرنگار رادیو آزادی ستوره کریمی در هرات 2 سرباز افغان در آن کشته شدند.
حوالی ساعت 6 صبح روز شنبه موتر سربازان اردوی ملی در سرک بدیل مناره‌های شهر هرات هدف ماین کنترلی قرار گرفت. نجیب الله نجیبی سخنگوی قل اردوی 207 ظفر به رادیو آزادی گفت در این رویداد 2 سرباز اردوی ملی کشته و 8 تن دیگر زخمی شدند. آقای نجیبی میگوید وضعیت 3 تن از زخمی شدگان این رویداد وخیم است. او گفت این ماین کنترلی بوده و پس از گذشت موتر عامل سربازان اردوی ملی انفجار کرده است.
دو تن از مورد ملا ماشید شده، 3 نفر هم زخمی است که فعلا به شفاخانه مرکز عملیات است، 5 نفر هم خفیف زخمی شده گناه رخصت شدند.
با گفته ای وی ارگانهای امنیتی تحقیقات خود را برای شناسایی عاملین این رویداد آغاز کرده است. مقامات امنیتی مسئول این انفجار گروه طالبان را می دانند، اما طالبان تا کنون در این مورد اظهار نظر نکردند. روز گذشته نیز در پی انفجار ماین کنار جاده‌ای در جمعه بازار ولسوالی شندند هرات 3 تن از سربازان پلیس کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند. پس از سپردن امنیت شهر هرات به خود سربازان افغان، این نخستین انفجار است که در شهر هرات صورت می گیرد.
گزارش بود از ستوره کریمی از هرات. حالا در حادثه مشابه میشنویم که شهر جلال آباد هم امروز شاهد یک انفجار بود. این که این انفجار از چه نوع بود بیشتر در این گزارش از شیرشاه هم درد بشنوید.
در انفجار مواد انفجاری که در یک رکشا جابجا ساخته شده بود و بالای موتور ریاست امنیت ملی ننگرهار منفجر ساخته شد، عامر حوزه 4 ریاست امنیت ملی ننگرهار کشته و به شمول 2 فرد ملکی 4 تن زخمی شدند. احمد ضیا عبدالزه سخنگوی والی ننگرهار در مورد به رادیو آزادی چنین معلومات را نمود.
صبح امروز نزدیکی ساحات جوی 7 شهر جلال آباد که به طرف سمت جنوبی شهر جلال آباد موقع دارد، بالای یک موتور امنیتی انفجار ماین صورت گرفته که با سرعت یک نفر امنیتی به شهادت رسیده و دو سرباز امنیتی و دو نفر افراد ملکی جراحات یافته. تا حالا فکر میشه که این حادثه با اثر بعضی مواد انفجاری که در یک رکشا جابجا بودن و وقتی که این موتر از این ساحه عبور میکردن انفجار به میان آمده، ولی به خاطر تثبیت ساختن نوعیت اصلی و دقیقشان هنوز هم تحقیقات جریان داره. این شهید مربوط به ریاست امنیت ملی ولایت ننگرهار میشه.
انفجار در ساحه مسکونی صورت گرفته و در چهار اطراف انفجار خانه های مردم نیز خسارمند گردیده است. سخنگوی والی ننگرهار میگوید
معلومات که به ما رسیده ساحاتی که نزدیک هستن برای بعضی خانه های مسکونی نیز آسیبی رسیده، بر علاوه که دو نفر افراد ملکی زخمی شده و بعضی ساحات نیز آسیب رسیده.
شاهدان عینی گفتند صدای انفجار آنقدر مدهش بود که تا ساحات دور شنیده شده است. سمیع الله یک تنه که در ساحه انفجار خانه دارد و در خانه اش مجروح شده چشم دیدش را چنین قصه کرد:
ناصاب دست پرودم سرادم شه و ناصاب درم شما مال کورش شیرا برودی.
در اتاقم استراحت بودم، ناگهان صدای انفجار شد و شیشه های خانه سرم افتاد و زخمی شدم. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان مسئولیت را به دوش گرفته گفته است در این انفجار عامر حوزه 4 امنیت ملی ننگرهار کشته شده و 3 تن محافظین وی زخمی شدند. اما سخنگوی والی ننگرهار میگوید 2 تن محافظین زخمی شدند و 2 تن دیگرشان افراد ملکی هستند و میگوید به اتهام این انفجار کسی بازداشت نگردیده، اما تحقیقات ادامه دارد.
گزارش بوده از شیرشاه همدرد، خبرنگار رادیو آزادی در جلال آباد. پس از این آگاهی کوتاه، احمد جعفر احمدی مرور دارد بر مطبوعات چاپ کابل با رادیو آزادی. باشد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
شماری از روزنامه‌های چاپ امروز کابل به حمله دیروز بر مرکز فرهنگی بریتانیا در کابل و مسائل انتخابات توجه کردند. سرنوشت نوشته است با آنکه مسئولیت حمله بر مرکز فرهنگی بریتانیا در کابل را طالبان به عهده گرفتند، اما به نوشته روزنامه به نظر می رسد که این حادثه به اثر رقابت‌های ائتلاف بین المللی به وقوع پیوسته است. روزنامه نوشته است بریتانیا می خواهد با طالبان رابطه برقرار کند، اما به نوشته روزنامه دیروز به بریتانیا نشان داده شد که طالبان از این کشور نفرت دارند و بریتانیا را به عنوان اشغالگر می شناسند. روزنامه خدمتگار به اظهارات صدر اعظم بریتانیا در مورد حمله دیروز بر مرکز فرهنگی بریتانیا در کابل اشاره کرده و نوشته است این چنین حملات مانع فعالیت های آنان در افغانستان نخواهد شد. روزنامه نوشته است در حالی که در این حمله به ماموران مرکز فرهنگی بریتانیا صدمه نرسیده، اما به نوشته روزنامه این حمله نگرانی های را در نزد بریتانیایی ها در مورد توانایی طالبان به میان آورده است. روزنامه آرمان ملی هم مطلبی را در مورد تهاجم افراد مسلح بر شورای فرهنگی بریتانیا در منطقه کارته پروان به نشر رسانده است. به نوشته روزنامه این حادثه در حال صورت گرفت که آمادگی برای برگزاری مراسم به هدف تجلیل از 92مین سال روز استرداد استقلال افغانستان از انگلیس روی دست گرفته شده بود. روزنامه ویسا نوشته است این چندمین سال است که افغانها به خاطر ناامنی‌های موجود در کشور قادر به تجلیل درست از سال روز استرداد استقلال افغانستان نیستند. روزنامه نوشته است رهبران افغان باید به خاطر تغییر اوضاع جوری در افغانستان تلاش زیاد کنند و در عمل به اثبات برسانند که می توانند بدون هراس از روزهای تاریخی این کشور تجلیل کنند. روزنامه آرمان ملی مطلبی را در مورد جنجال‌های انتخابات هم به نشر رسانده است. روزنامه نوشته است به اساس یک معامله تازه قرار است حق وکالت از کمتر از 10 وکیل ولسی جرگه سلب شود. به نوشته روزنامه قرار است کمتر از 10 چهره جدید به جای این وکیلان به ولسی جرگه راه پیدا کنند. روزنامه نوشته که این تغییر در هفته جاری اعلام خواهد شد. و روزنامه سرنوشت به مسئله احضار شدن حاجی ظاهر قدیر رئیس ائتلاف حمایت از قانون از سوی لوی سرنوالی اشاره کرده است. روزنامه نوشته که این مسئله با سلب صلاحیت شدن لوی سرنوالی از سوی ولسی جرگه رابطه دارد.
خب خب حالا گزارش بشنویم که نیروهای امنیتی ولایت نیمروز شب گذشته حدود 450 کیلوگرم مواد مخدر نوع کریستال را به دست آوردند. مقامات امنیتی این ولایت میگویند این مقدار مواد مخدر در یک موتر باربری به بسیار مهارت جاسازی شده بود و راننده موتر می‌خواست آن را از طریق پل ابریشم به ایران انتقال بدهد. شرح بیشتر در گزارش از احمد شاه فطرت از ولایت فرا.
در طی سال جاری این بزرگترین معامله مواد مخدر نوع کریستال می باشد که از طرف پلیس در ولایت نیمروز کشف می شود. قمندان امنی ولایت نیمروز مل پاسوار عبدالجبار پردلی به رادیو آزادی گفت که بیش از 450 کیلوگرم مواد مخدر در یک موتر باربری به شکل مایرانه جاسازی شده بود. به گفته او قاچاقبران می خواست این مواد را از طریق پل ابریشم وارد کشور ایران نماید، اما پیش از آن در شهر نیمروز از سوی پلیس کشف شد. پردلی افزود که مواد مذکور جهت تحقیق به مراجع زیرب تسلیم داده شده و قضیه تحت بررسی است.
در مقابل طرفی مایران جعفری هستند و انتقال میدادن به طرف با یک نفر مظنون و مقدار 456 کیلوگرم کریستال
ولایت نیمروز از جمله ولایت سرحدی افغانستان بوده که بیشترین قاچاق مواد مخدر از این طریق به کشورهای ایران و پاکستان صورت میگیرد. به گفته مقامات امنیتی نیمروز مواد مخدری که از این طریق به کشورهای همسایه افغانستان قاچاق میشود از آنجا به کشورهای اروپایی انتقال میگردد.
گزارش بود از احمد شاه فطرت خبرنگار رادیو آزادی در ولایت فرا. باز هم گزارش دیگر داریم از فرا در این مورد که در این اواخر فابریکه موزاییک سازی در ولایت فرا آغاز به کار کرده و فعلا توانسته است که جلو صادرات موزاییک را از کشور ایران بگیرد. مسئولان این فابریکه میگویند اگر دولت با آنها در این زمینه کمک نماید می توانند که صادرات موزاییک را به ولایات همجوار هم گسترش بدهند. باز هم احمد شاه فطرت.
اینجا در شرق مرکزی فرا فابریکه مزایک سازی می باشد. این فابریکه از یک سال بدین سو فعالیت نموده و در این فابریکه دهاتن مشاهده می شود که مصروف کارند. در این فابریکه مزایک های ساخته می شوند که جهت تزیین ساختمان ها به کار می روند. عبداللطیف مسئول این فابریکه می گوید که قبلا مزایک ها از کشور ایران به اینجا وارد می شد، اما او حالا توانسته است با ایجاد فابریکه جلوی صادرات را بگیرد. با گفته او از سوی جلوی صادرات را گرفته و از سوی هم مزایک با کیفیت بالا را با قیمت پایین به بازار عرضه می نماید. عبداللطیف میگوید اگر دولت به فابریکه او توجه کند می تواند به ولایت های دیگر نیز این مزایک ها را صادر نماید.
تامکیلن هم از طرف هیچ ارگان دولتی رو ما مثلا همکاری نه، کسایی که بر این وطن مثلا بر آبادی وطن زحمت میکشه خیلی نا همکاری ها زیاد بشه. فهمید توجه دولت باید به این شخص های باشه که مثلا زحمت میکشه بیستی خونر مثلا خیبه خلق نون میده.
از سوی دیگر کسانی که در این فابریکه مشغول کارند نیز خرسند بوده و میگویند که بدین طریق از سوی به کشور خود خدمت میکند و از طرف هم زمینه کار نیز برای آنها مساعد شده است.
بلاغای از ولایت فرا از کریه چاربا در این فابریکه کار میکنید، نیز جغل میاری، سنگ میاری، به حساب وطن خوب مزایق میزنه که با مردم از طرفهای دور دست میآورده. آله از پیش وطن خود ما کارخانه جور شده مزایق میسازید بدنا. خیلی زیاد خوش، هم با مردم خدمت میشه هم با ما. یک
مزایک یک نوع مواد ساختمانی بوده که برای تزیین تعمیرات از آن کار گرفته میشود. در گذشته این ماده از کشورهای خارجی به افغانستان به اندازه زیاد وارد میشد، اما حالا با ایجاد فابریک های مزایک سازی جلوی آن گرفته شده است. متشبثین خصوصی در افغانستان میگویند اگر دولت برای آنها زمینه ایجاد فابریک های بیشتر را مساعد کند می توانند مزایک ها را به کشورهای بیرون صادر نماید، چون به گفته آنها افغانستان دارای مواد معدنی فراوان بوده و این باعث بلند بردن کیفیت و کاهش قیمت مزایک می شود.
فکر نو با جوانان.
معمولا همین آدمایی که بیکار مند و صفوف مخالفین دولت میپیوندن هزار تا بی‌هنجاری و جنایت و خشونت میکنن رزی به بار بیاز بیکاری.
دم پوانتونای دولتی کسایی را میافند که کلش به حساب مو خیشاوندی و ارتباطات اینی گپاستک و اینمیست که سطح درس و سطح علمیت روز به روز در افغانستان پایین شده میره به حساب اینمی مناسبات.
جمعه ها در ساعت 11 و دوشنبه ها در ساعت 3 به وقت کابل. در این برنامه میشنوید که چگونه میتوان با فکرهای نو اصلاح و تغییر آورد.
حالا حالا به بلخ میریم، خبر میشیم که شهریان مرکز ولسوالی بلخ از عدم دسترسی به آب صحی شکایت دارند. آنان میگویند که شبکه آبرسانی که به این منطقه آب میرساند در اثر جنگ‌ها تخریب شده و با وصف سرازیر شدن کمک‌های زیاد هنوز آباد نشده است. بیشتر در این گزارش از زهره صافی بشنوید.
باشندگان مرکز ولسوالی بلخ میگویند با موجودیت شبکه آبرسانی و ذخیره آب آن با مشکل آب آشامیدنی صحی روبرو اند. به اساس گفته های مردم در سال 1352 یک پروژه آب آشامیدنی در قریه یاجیکوت این ولسوالی ایجاد شده بود که قسما به قریه متذکره و حلقه شهر بلخ آب صحی میرسانید، اما این پروژه در طول جنگ های داخلی از بین رفته و غیر فعال گردید. حمیدالله باشنده قریه یاجیکوت ولسوالی بلخ عدم پرداخت صرفه برق این شبکه را مشکل نبود آب صحی برای مردم قریه خود عنوان نموده، میگوید
چا فعال است، نلدوانی شده، برای فعلا ذخیره در قشلاق خود ماست، چاوم در قشلاق خود ماست، منتها مشکلات برق است. چاروالی میگه مردم به تشاروالی همکاری نمیکنه که برق زیر طور رایگان بده، فیصدی بسیار کمی بگیره میتونه مردم بده، بسیار زیاد خوب میشه، مردم هم همکاری میکنه، دولت هم باید در این راست همکاری کنه، نل در پیش خانه ماست، منتها خشک است.
محمد عثمان باشنده مرکز ولسوالی بلخ هم از غیر فعال بودن شبکه آبرسانی شکایت داشته، گفت از مدت زیاد این شبکه خراب است. چند سال قبل شبکه آبرسانی از سوی نیروهای آلمانی فعال شد، اما
پیسه خوری شدن، نرد کردن، نمیشون پیسه را خوردن، دیگه زیر دادن، غمیش نشدن، کسی در غمیش نیست، هر کس خورد و برد رفت پیش کارش.
بر بنیاد اظهارات غلام ربانی مجیدزاده شاروال بلخ، در دوری حکومت موقت این شبکه از سوی کشور آلمان سروی شد که آن را دوباره فعال بسازند، اما کارشان نتیجه نداد، شبکه به حال خود باقی ماند. در سال 1387 بانک انکشاف جرمنی باز هم حاضر شد که یک شبکه را به ظرفیت توزیع آب آشامیدنی برای 30,000 نفر شهر بلخ در اینجا اعداز کند. موصوف بیان داشت در قسمت شرقی بالای سار بلخ 6800 متر مربع زمین را در اختیارشان گذاشتند و این پروژه به ریاست آبرسانی مزار شریف تعلق گرفت.
متاسفانه که در این راستا ریاست آبرسانی مزار شریف هیچ توجه نکرده، تا حال پروژه با مو شکلش مونده، چاهای تقاطی از این سربسته با مو شکل ابتدایش مونده.
آقای مجیدزاده در رابطه با شبکه آبرسانی قریه یاجیکوت افزود بودجه کافی در اختیار ندارند که این پروژه را دوباره فعال بسازند، وی در ادامه گفت که فعلا هر دو پروژه راکت مانده است. همچنان انجینیر عبدالجمیل رئیس آبرسانی ولایت بلخ میگوید یک پروژه مشترک آبرسانی در ولسوالی بلخ دارند. به تفاهم مرکز دو سال پیش افر دو حلقچه عمیق از این پروژه به همکاری ولسوالی بلخ و مردم محل صورت گرفت.
متاسفانه که در این راستا ریاست آبرسانی مزار شریف هیچ توجه نکرده، تا حال پروژه با مو شکلش مونده، چاهای تقاطی از این سربسته با مو شکل ابتدایش مونده.
رئیس آبرسانی ولایت بلخ تصریح کرد چون در بخش تکنیکی پروژه ها ریاست عمومی آبرسانی و کانالیزاسیون افغانستان و همچنان آبرسانی شمال زیادتر از قراردادی هایی که قبلا در پروژه های انکشافی با ظرفیت پایین کار کردند، علت عقب‌مانی کار پروژه ها بعض قراردادی ها بود. موصوف اضافه کرد شرایطی که بانک جهانی در این زمینه داشت آنها نمی توانستند کار کنند، به این منظور تلاش می کنند که این بار در انتخاب قراردادی ها دقت صورت بگیرد. آقای جمیل بیان داشت این پروژه فعلا زیر پلان است و عده هم در زمینه داده شده است که قبل از ماه مارس کار این پروژه آغاز می گردد.
گزارش بوده از زهره صافی، خبرنگار رادیو آزادی در مزار شریف. رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 اف ام 100.5 میشنوین. و حالا پیش از فشرده خبرها، سید سمی عباس مرور دارد بر شماره از مطالب چاپ شده در روزنامه های جهان.
اکثر روزنامه های غربی در شماره های اخیر خود در مورد حمله طالبان بر بریتیش کانسل در کابل توجه نمودند که چندین نفر در آن کشته شد، اما روزنامه نیویورک تایمز در شماره اخیر خود می نویسد بیشترین قربانیان حملات اخیر طالبان مردم ملکی می باشند. بنویشته روزنامه در اواخر نظر به ایسایه ها حملات طالبان بر اهداف نظامی ناکام بوده، ولی آنها اهداف ملکی را مورد حمله قرار دادند. این حملات نشان دهنده آن است که در دو سال گذشته بیشترین تعداد تلفات ملکی در حملات طالبان و متحدین آنها صورت گرفته است. روزنامه به گزارش ماه جون سازمان ملل متحد اشاره می کند که گفته است مسئولیت 80% تلفات ملکی در افغانستان به دوش طالبان و متحدین آنها می باشد. نظر به گزارش سازمان ملل متحد، کشنده ترین وسیله در افغانستان بمب‌های کنار سرک می باشد و به تعقیب آن حملات انتحاری که اکثراً انتحار کنندگان به اهداف اصلی خود نمی رسند. یکی از علائم روزافزون حملات انتحاری در هفته گذشته این بود که اداره امنیت ملی افغانستان 33 واسکت انفجاری را به نمایش گذاشت که در ولایت زابل کشف و ضبط شدند. بنویشته روزنامه، راننده موتر حامل این واسکت ها و همراهانش به مقامات امنیتی اعتراف کردند که این واسکت ها را به کندهار انتقال می دادند. این مواد انفجاری در بین کالاهای لیلامی پنهان شده بود. روزنامه لس آنجلس تایمز هم در شماره اخیر خود به تلفات ملکی و افزایش حملات طالبان در افغانستان اشاره نموده و نوشته است این یگانه نگرانی مردم افغانستان نیست. به نوشته روزنامه مردم افغانستان از دورنمای اقتصادی کشور خود هم هراس دارند، مخصوصا اگر امریکا این کشور را تنها رها کند. روزنامه از قول بانک جهانی می نویسد که گفته است 97% اقتصاد افغانستان به کمک‌های نظامی و اقتصادی جامعه جهانی وابسته می باشد. به نوشته روزنامه مردم افغانستان یک بار در سالهای 1980 شاهد آن بودند که امریکا بعد از کمک‌ها به خاطر مبارزات آنها علیه شوروی آنها را تنها رها کرده و از منطقه رفت. اکنون هم به نوشته روزنامه مردم افغانستان ترس دارند که از یک سو مشکلات اقتصادی داخلی امریکا و از سوی دیگر توجه به جنبش‌های دموکراتیک در کشورهای عرب شاید سبب شود که امریکا بار دیگر توجه را به سمت دیگر جلب کند و افغانستان را در حال خودش بگذارد. به نوشته روزنامه با وصف داشتن ذخایر سرشار طبیعی افغانستان از خود شبکه تولید و یا استخراج ندارد و حکومت آن هم به درجه وسیع ضعیف می باشد. روزنامه می نویسد به نظر مردم در صورت خروج قوای خارجی اگر مشکلات اقتصادی افغانستان هم زیاد شود این عمل سبب تقویه بیشتر طالبان هم خواهد شد.
یازدونیم است و حالا فشرده تازه ترین خبرها را از ستار فروغ داریم.
در انفجار مواد انفجاری جاسازی شده صبح امروز در شهر جلال آباد عامر حوزه 4 اداره امنیت ملی ننگرهار کشته شده و 4 تن دیگر جراحت برداشتند. شهر هرات نیز امروز شاهد انفجار یک ماین کنار جاده بود که در نتیجه آن گفته می شود 2 سرباز اردوی ملی کشته شده و 8 تن از عساکر دیگر افغان جراحت برداشتند. در یک سوی قصد بر جان یک قماندان پیشین جهادی در ولسوالی جبل سراج ولایت پروان 2 پسر این قماندان کشته شده و خودش همراه با 4 محافظش زخمی شدند. دیوید کامرون صدر اعظم بریتانیا حمله بر مرکز فرهنگی این کشور را در کابل به شدت تقبیح کرده است. کامرون دیروز گفت که این گونه حملات جلو فعالیت‌های مهم بریتانیا را در افغانستان نمی‌گیرد. حکومت مصر اعلان کرده است که سفیرش را از اسرائیل فرا می‌خواند. مقام‌های مصر گفتند این اقدام به خاطر کشته شدن 5 پلیس سرحدی مصر در نزدیک سرحد این کشور با اسرائیل صورت گرفته است. فعالان مخالف حکومت سوریه می‌گویند نیروهای امنیتی این کشور 30 تن از معترضان ضد رژیم بشار الاسد را کشتند. بر اساس گزارش‌ها این معترضان دیروز در شهر درعا و جاهای دیگر کشته شدند. و شورشیان در لیبیا در 2 طرف ترابلس مرکز این کشور با نیروهای معمر قذافی می جنگند. بر اساس گزارش ها درگیری های سنگین در زاویه در 50 کیلومتری پایتخت و شهر زلیدن ادامه دارد.
باز هم خوش آمدید و تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفا سر بزنید به آدرس های اینترنت ما azadiradio.com و azadiradio.org. حالا مطلب تحلیلی داریم بر اساس روزنامه فینانشل تایمز. شاید در لندن و واشنگتن تعداد کسانی که نام شاروال مقتول کندهار غلام حیدر حمیدی را شنیده باشند زیاد نباشند، ولی طالبان تا سرحد مرگ از او میترسیدند. غلام حیدر حمیدی به حیث شاروال کندهار ایفای وظیفه میکرد که ماه گذشته در اثر یک حمله انتحاری در دفتر کارش در نزدیک مرکز شهر کندهار کشته شد. حالا فشرده مطلب تحلیلی روزنامه فینانشل تایمز را از آرش همایون بشنوید.
غلام حیدر حمیدی هر روز در شهر پر از دشواری و ناامن کندهار مصروف کارش بود. وی منازعات موجود بین مردم را به طور صلح‌آمیز آن حل و فصل میکرد و در تلاش ساختن یک آینده بهتر برای حدود 1,000,000 باشنده شهری بود که آن را دوست می‌داشت. شورشیان و عناصر جرمی دشمنان قسم خورده وی محسوب می شدند. آنها تلاش های صلح‌آمیز غلام حیدر حمیدی را بزرگترین مانع و تهدید در برابر اهداف شوم و جاه طلبانه خود می دانستند. غلام حیدر حمیدی مردی بود که عناصر بدنیت او را نشانی کرده بودند. روزنامه فینانشل تایمز می نویسد مشاورین ملکی امریکایی آقای حمیدی می گویند اگر او قهرمان خوانده شود در حقیقت دست کم گرفته شده است. قد کوتاه، چهره پرموی و بعضن پراگندگی ظاهری کارهایش خسته کننده به نظر می رسید. ولی آنچه که در مورد وی واضح است این بود که وی در مورد شهر استراتژیک کندهار یک رویا و دید مشخص خودش را داشت. یک مشاور آمریکایی وی میگوید غلام حیدر حمیدی شجاع‌ترین مردی بود که من در همه عمرم دیدم. طالبان در یک کمپاین ترور مقامات حکومتی شاروال کندهار را به قتل رسانیدند. یک شهروند کندهار در مورد غلام حیدر حمیدی به رادیو آزادی گفت:
از ماده پر ډیر خوشنمون که خبر دی چې د کندهار شاروال شهید سو. یوازې زن
برای من یک خبر متاثر کننده بود که شاروال کندهار شهید شد. نه تنها برای من بلکه همه باشندگان کندهار از مرگ وی متاثرند. او خیلی کار کرده بود. او توانست راههایی را در کندهار باز کند که توسط زورمندان مسدود شده بود.
خود دا وتوانیدی چاغه لار اخلاص کی
در شرایطی که دستاوردها و موفقیت‌های نظامی به مرحله قاطع آن رسیده است، فقط کارمندان ملکی و حکومت افغانستان که خدمات اجتماعی ابتدایی را ارائه می‌کنند، می‌توانند حمایت مردم را جلب و حفظ کنند. نیروهای ائتلاف در افغانستان از یک امکان مهم و بزرگ محرومند. امنیت عنصر اساسی حکومتداری است. روی همین دلیل میلیاردها دلار در زمینه ایجاد اردو و پلیس افغانستان به مصرف رسیده است. امریکا به تنهایی امسال 11.6 میلیارد دلار را در سکتور امنیتی مصرف می کند. در سال 2012 این مصارف به 12.8 میلیارد دلار افزایش می یابد. ولی در بخش سرویس خدمات ملکی در افغانستان تلاش ها به طور پراگنده و مصارف 1% خیلی کم را تشکیل می دهد. در همچو شرایط یک باشنده کندهار قتل غلام حیدر حمیدی را یک ضایعه بزرگ خوانده به رادیو آزادی گفت:
موش خو ډېر وختونه هغه د کار سره چې د خاور یا خلکو ته خدمت کوي.
اکثرا افراد کارا که برای مردم و خاک خدمت کرده و یا میکنند از بین رفته یا شکار شدند. این طبق معمول باز هم قندهار یک شخص مهم و خدمتگارش را از دست داده است. وی در دوره کار 3 سالش در سطح قندهار تغییرات خیر مثبتی را به میان آورد. سرک های فرعی زیادی قیر شدند. وی سیستم سولار یا آفتابی را فعال کرد، پیاده‌روهای قندهار را ساخت. وی به خاطر مدرن ساختن شهر قندهار کارهایی را انجام داده است که می توان بالایان حساب کرد و برای مدت زیاد نام وی باقی خواهد ماند.
نویسنده مقاله که از سال 2009 تا سال 2010 در شهر کندهار به حیث نماینده ارشد ملکی و دیپلمات سابقه دار آمریکا ایفای وظیفه کرده است، نوشته‌اش را در روزنامه فاینانشل تایمز چنین پایان می‌دهد: زمانی که من در ماه نوامبر سال گذشته کندهار را ترک می‌کردم، از وی پرسیدم چه وقت کار را بس کرده به خانه می‌رود. وی گفت به خانم و دخترکش وعده کرده است که در ماه فوریه استعفا کرده به خانه خواهد رفت. من باور نکردم. خودش نیز به آن باور نداشت، چون برای حمیدی کار خیلی مهم بود و کارها هنوز تمام نشده بودند. کارها زمان پایان می‌یابند که افغانستان یک سیستم فعال خدمات ملکی داشته باشد. حمیدی دوست و یار دوران جنگم راه حل را می‌دانست و زندگیش را بالای آن مایه گذاشته بود. به خاطر او و افراد مانند او لازم است تا پلانها و برنامه‌های او عملی شوند.
روغتیا د ژوند شتمنی.
با نیمه دوم برنامه صحت از رادیو آزادی بسیار خوش آمدین. رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوید. خب در این برنامه از شروع تا حالا در مورد چاقی صحبت کردیم و دکتران متخصص کریم سرگند متخصص امراض داخلی عمومی از شفاخانه جمهوریت و دکتر کبیر جویان متخصص امراض داخلی عمومی از شفاخانه میوند مهمانان این برنامه هستند. خب دکتر صاحب سرگند و دکتر صاحب جویان، شنونده های داشتیم. عبدالعزیز از پاکستان زنگ زد در نیمه اول و محمد امین هم از کندهار منتظر هستند که بشنوند. حتما شما سوالا را یادداشت کردین. خب شروع میکنیم با شما دکتر صاحب جویان که جوابتان سفارشتان به عبدالعزیز جان از پاکستان چیست؟
در ماه رمضان اکثرا کسایی که تکلیف میدان داشته باشن و این مریضا سوزای میخورن، مثلا سرخ کده و یا ایز که زیاد ترکوری میخورن و یا مثلا چکنی و سلاته و این مسائل میخورن که اکثرا برای کسایی که تکلیف میده یا قدر خوشایند نمیباشه، بنان برای زیاد تکلیف پیدا میشه. و از طرف دیگه چون وقت افطار اکثرا زیاد گشنه میباشن، گرسنه میباشن و به یک دفعه یک مقدار زیاد بنان و این غذا را میده زن، چون قبلا تکلیف نداشته باشه تحمل کرده نمیتونه، باز پسان برای زیاد تکلیف پیدا میشه و مثلا ساعتای 11 بشه و 12 بشه و یا پسان تر. و از طرف سحر غذایی که میگیرن و بعد از او یا میخوابن، این غذا وقتی که در میده رسید افرازات میده تنبیه میشه، اسید افراز زیاد میشه، بنان برای زیاد به تکلیف پیدا میکنه. از این خاطر این مردا باید کوشش کنن که رژیم غذایی خود مثلا بسیار متوجه باشن و
خب دکتر صاحب جویان، حالا اگر مشخصا با عبدالعزیز خان قصه بکنین و همراهش صحبت بکنین، چی از توصیه مشخصتان به عزیز جان از پاکستان؟
توصیه من برازیایی است که از طرف شام یا غذا کم بگیرن و قدر زیاد غذا نخورن، بعدن باز وقتی که نماز خوانن باید یک مقدار غذا را بخورن و غذاهایی که استفاده کنن که می خودشان میفهمن که این غذا سر معده ما بد تاثیر میکنه، اون می غذا را نگیرن. مثلا چیزای چکنی و سلاته و چیزای سخت و اینی سرخ کردگی در روغن، اینی مسائل یا کمتر استفاده کنن و غذای بسیار نرم و ملایم استفاده کنن و با یک دمی زیاد نگیرن و یک مقدار غذا را که افطاریه گرفت پسان باز بعد از تراویح باید یک مقدار غذا بگیرن کمکه، و از طرف سحری کوشش کنن که بسیار کم بگیرن، خصوصا اگر هیچ نگیرن هم فرق نمیکنه، کمک آب بخورن یا یک شیر یا چیزی بخورن و غذا اگر نگیرن و اگر باز میترسن یا گرسنه میمونن از طرف روز باز بسیار کم غذا بگیرن و هم غذایی که بسیار ملایم باشه و برای معده‌شون خصوصا مشکل پیدا نکنه.
و یک بخش از سوالش
و اگر میفهمن که دیگه بسیار طاقت کردن نمیتونه برش قابل تحمل نیست، باز میتونن که با اگر چیزی مایل گفتن نمیتونن امروز یک مولوی گپ بزنن، از نظر ما خوب میتونن که روزه را بخورن تا باز وقتی که تکلیف میداشن خوب شد و از پس را قضایی بگیرن و باز امرای مولوی یا کدام
عالم دین صحبت بکنه. بله
گه بزنه عالم دین گه بزنه.
تشکر دکتر.
میمونه مسئله خورخورشان.
بله خورپف کردن در جریان خواب، گفتن که آیا با چاقی در ارتباط هست یا نه.
در چاقی اکثر اگرچه خورخور در لاغر و چاق هم لذوش میداشه باشه،
یعنی مختص به چاقی نیست.
اما ما که دیدیم اکثرا اشخاص چاق نظر به اشخاص لاغر زیادتر خورخور میکنن، بنابراین ما گفته میتونیم که یکی از ساید افکت یا از عوارض چاقی خورخور هم میباشه، یعنی باید از چاقی جلوگیری شود.
از چاقی جلوگیری باید شود. تشکر دکتر جویان. بیشتر در این مورد صحبت میکنیم در مورد چاقی و ماه مبارک رمضان و ارتباطات و اینها و در قسمت وعده های سحری و افطاری و عادات غذا خوردن. اما حالا دکتر صاحب، سرگند محمد امین از کندهار هم منتظر هست که بشنوه از شما چه سفارش دارین، توصیه های شما چی هست مشخصا به محمد امین بفرمایید.
محمد امین رو چلا کندهار غجدل و یو افیا سنتی متر دیده، قد و 3.5 کیجی دیده، 1 کیلوگرم دیده، وزن و 28 کلن و خب په هر صورت دیده کوم وزن چې ده هغه پر نارم لوی نارمل، یعنی هغه ټیټنی برخه دی نارمل کې قرار لري. او ترڅنګ دی محمد امین ډیر ښه خبرو ته اشاره وکړه چې مثلا د زړه ضربان زیات ده، د لاس لړزه زیات ده، زیات عصبانی کیږي، یعنی زیات نارامه ده. د وزن کمواله یو سلسله عوامل لري چې په افغانستان کې مونږ چې ډیر وسره مخامخ یو د هغې نه رواني تکلیفونه یا تشویشونه دي، یا انزایټي ده چې مثلا دوی نارامه ای، دوی تشویش لري د هر صورت که هغه د اقتصادي له پلوه اجتماعي له پلوه هر څه چی، او یا دا دی چې د جاغور د غدې د فعالیت زیاتوالی هم یو له دغه عوامل څخه ده چې دغه مریضان هم وزن نه نیسي، اشتهای ښه وي، د زړه ضربان زیات وي، د زړه د لاسونو لړزه زیات وي، او د ګرمۍ نه سخت نفرت لري، یعنی ډېره ګرمۍ کیږي، حتی ژمی دوی نه پرېږدي او څه په ځان باندې واچوي. او ترڅنګ دی یو هغه خلک چې له مخدره توکو څخه استفاده کوي، له مخدره مواد څخه استفاده کوي، هغوی هم وزن نه نیسي، هغوی هم د سنزایټي لري، یعنی رواني تکلیف تشویش لري، او د نور څه هر ټول ورسره یو ځای وي. نو کوم چې محمد امین ورور خاص د محمد امین لپاره زما ویل دا دی چې دوی یو ځل باید او ستاس نمی غوښتنه داده چې په افغانستان کې ځکه جاغور تکلیف ډیر زیاده که کومه برنامه جاغور په باره کې ولرو بیا چې جاغور لپاره دوی دی متخصص ډاکټر یا د داخلي ل ډاکټر سره د عمومي داخلي ل ډاکټر سره باید مشوره وکړي لنیږدې سره ځکه د هغوی تنه یو ستونزه دا نه وه چې مثلا وزن لري تر څنګ یې دا وه چې ډېر نارام ده زړه ضربان زیاد ده چې هغوی د دغې څو امراض لپاره ایوالویټ کړي یعنی وی ګوري او که کوم مرض په دقیق پیدا شي هغه تداوي کړي مرض تداوي کړي نه د دغه ډنګرواله یا تداوي کړي یعنی هغه مرض چې کوم د ډنګرواله باعث شوی دی هغه باید ورته تداوي کړي نو دای باید هرو مرو یو متخصص ډاکټر ته مراجعه وکړي او د جاغور خاصتا چې کوم زما آن د خوګر چې تر اوسه تباوت لري نه کیږي نو د مایکول لار نه کیږي زموږ توصیه ده چې متخصص ډاکټر ته ورشي او جاغور معاینه حتمی او ضروری وکړي
تشکر دو کسب سرگند. خوب در این برنامه صحت دکتر کبیر جویان متخصص امراض داخله از شفاخانه میوند و دکتر کریم سرگند متخصص امراض داخله شفاخانه جمهوریت کابل مهمانان این برنامه هستن. شما هم میتونین سهم بگیرین در این برنامه. در مورد چاقی صحبت میکنیم و هرچی سوال دارین در این مورد بپرسین. خوب دکتر سب جویان، چاقی سبب کدام امراض میتونه شوه؟ کوتاه و ساده لطفا اگر توضیح بتین.
چاقی سر کل وجود تاثیر سو داره، تاثیر خراب داره. مثلا وقتی که انسان چاق میشه وزن زیاد میشه، از نگاهی که وزن زیاد شد این خودش یک بار دوش خودش هست همه چاقی. مثلا وزن زیاد است، استخوانش هم توان نداره که همه قدر انتقال بده، بنابراین تکلیف های مفصل برش پیدا میشه. میشه اگر کدام وقت کدام جای بفته استخوانش مشکنه زود نظر بایی. و از طرف دیگه در وجودش بعض مسائل دیگه پیدا میشه، مثلا کلسترول خونش بلند میشه، بعض اوقات شکر خونش بلند میشه. کین شکر بلند شدن سبب از این میشه که مریض طرف دیابت یا مرض شکر بره، و کلسترول خونش وقتی که بلند میشه امراض قلبی را پیدا میکنه و صدمه های ناگهانی مثلا مغزی را پیدا میکنه، و به خاطر از اینکه رگ های خون توسط کلسترول تنگ میشه، این تنگ شدن از این باز فشارش بلند میشه. وقتی که فشار بلند شد، فشار خودش با سبب از این میشه که قلب خراب کنه، اعصاب سیستم عصبی را خراب کنه، گرده را خراب کنه. یعنی چاقی خودش یک سندروم است که کل وجود از اون متاثر میشه و تاثیرات خراب برای کل وجود داره. از این خاطر است که در افغانستان خونه خود در مملکت خارج که ما میبینیم از چاقی بسیار متنفر هستند و میخوان بسیار کوشش میکنن که چاق نباشه. حتی یک چاقی در اونجا یک معضله است، به یک نفر که چاق باشه میشرمد در یک جای، اما در افغانستان به دختران همین تبلیغ نشده تا بالا که قسم مردم از چاقی وقتی که چاق میشن اکثرا به شکل دوستا سب گفت خوش میباشن، اما این خوشی کاذب است، باید ما شما جلوگیری کنیم.
تشکر، واضح شد این موضوع.
اجازهتون باشه من میشم
بفرمایید. حتما، چرا نه، بفرمایید دکتر سرگند.
یادآوری کنم
حتما
دست به اجازه رسیدم.
مهربانی.
امی چاقی باعث میمیره میخوام چون دکتر صاحب بحث
حتما چرا نه
صحبت کنم، در صحبت کنم میرم پشتو صحبت کنم
چون اکثر مشکل نیست.
ما در مناطقی هستن که این پشتو نشین
کاملا صفانه کاملا. بفرمایید.
چاقی دی شکر دی ناروغی باعث کیگی؟ دی وینه دلور فشار، دی وینه دی غړوالی او په هورمونی نظام ګډوډوي، خاصتا په خځو کې چې د اقامت باعث هم کیږي، د ځیګر د ناروغۍ باعث کیږي، او په زړه کې د زړه د سکتو باعث کیږي، او په د زړه د عدم کفایت یعنی زړه نه پرېږدي چې ښه فعالیت وکړي دغه باعث کیږي، په سږو د سږو د ناروغۍ باعث کیږي چې یو د هغې نه مړه ورور چې پاکستان تماس نیولی او خورخور یا سلیپ اپنی و چې مثلا د دوی تنفس په د خوب حالت کې بندیږي دغه باعث کیږي، او د تریخي په کڅوړو کې یا کیسې سفرا کې د تیغو باعث کیږي، د سرطانونو باعث کیږي چې مثلا د مری سرطان ده، د لوی کولمو سرطان ده، د ریکتوم سرطان ده، او د پانکراس سرطان ده. دا غت څه دي چې په خلک چې چاق دي په غو کې تر ډیره حد او ډیر زیات لیدل کیږي.
تشکر، جالب بود.
خلاص خلاص شد.
بله. یک مسئله دیگر هم که من پیش سوبکت کتاب دیدم که حتی کسایی که چاق هستن نظر به کسایی که لاغر است استسترون خونشون پایین هستن، بنابراین یک به حساب اقامت است که به حساب تمایلات جنسی هم کمی باشه.
واقعا جالب است، تستوسترون هم هورمون مردانه هست که به گفته شما بیشتر در شهم میتونه ذخیره شوه. به هر حال تشکر از هر دوی شما دکتر صاحب. خب بحث خود را ادامه میدیم تا دقایق دیگه که باقی مانده و این بحث. دکتر صاحب جویان، حالا که ماه مبارک رمضان است، پرخوری در این ماه در وعده های سحری و افطاری چقدر میتونه سبب چاقی شود در وقت بعد از ماه مبارک رمضان؟
اگر سید ماه رمضان چون یک وقفه زیاد برای نخوردن غذا موجود نباشه، بنان قدر زیاد کس چاق نمیشه. باز هم کسی که زیاد غذاهای شهمی میخورن، اشخاصی که در مثلا در وقت افطار،
منظور ما از این پرخوری بود که خب خوردن هست، خوردن عادی، اما یکی پرخوری هست که شاید برخی از افراد همین کار بکنن.
کسایی که از غذاهای شهمی زیاد استفاده میکنن در اوقات سحر و افطار و شب، و اگر این اشخاص تکلیف میده نداشته باشن، اکثرا برای جا بیواز ازی که یا لاغرشان چاق میشن، و اگر تکلیف میده داشته باشن خب معلوم دار یا تحمل کرده باز نمیتونه و باز برشان مشکلات میده پیدا میشه. بنان یا کوشش کنن که از غذاهایی که دارای شحم زیاد باشه و سرخ کدگی باشه در روغن از یا اجتناب کنن و غذای کم بخورن. و در پولوش یک مسئله دیگه هم هست که وقتی که کس که غذا کم میخوره میخواه خود لاغر بکنه، غذا کم میخوره، وجود ازید چون به مو غذای زیاد آموخته شده، اینال یا وجودش تنبل میشه یا باز کار دلشان نمیشه. یعنی وقتی که غذا کم خورد قرار یک طرف استراحت میکنن، خواب میکنن، کار نمیخواین که کار کنن یا ورزش کنن یا کار کنن. بنان وقتی که کار نکردن اما انرژی رو پس ذخیره میشه، پس از لاغری جلوگیری میشه یا چاق میمونن. بنان کسی که روزه میگیره و یا ایست که رژیم غذایی میگیرن، با کوشش کنن که در پولوش زیاد تمرین کنن، یعنی امو انرژی که هست اضافهگی پیشن رو ضایع کنن، هم تمرین کنن و هم کارخانه و هم دیگه تمرینات زیاد بکنن یا اکسرسایز کنن. بعد از او باز ما میتونیم گفته که باز یا باز لاغر شده میشن. در غیر از او اگر یاد روزه هم بگیرن و رژیم غذایی هم بگیرن و هم تمرین نکنن، باز چاقی به زودی لاغر نمیشن و هم چاق بمانن.
تشکر. خب دکتر صاحب سرگن، توصیه مشخص شما چیست؟ کدام نکات باید مد نظر گرفته شود که بعد از ماه مبارک رمضان عادت غذا خوردن به صورت تنظیم شود که تغییر زیاد در وزن بدن به وجود نیاید؟
یکی از عوامل عمده ای که باعث چاقی میشه کم بودن فعالیت فیزیکی است. یعنی کسایی که فعالیت فیزیکی کم داره، به هر عنوانی که کم داره، مثلا یک کس دریور هستن، تمام روز پشت اشترینگ ششتن، هیچ فعالیت فیزیکی دیگری که باعث گشت و گامی از وا شون نمیشن، اینمی باعث چاق شدنش میشه. دیگه محیط هم بسیار رول داره. یعنی کسایی که در محیط زندگی میکنه که محیط های نهایت پیشرفته در ممالک نهایت پیشرفته هستن، کجا همه چیز مدرن هستن و مدرنیزم هستن، مثلا یک جایی که یک ده قدم رو میرن باید از موتر استفاده کنن و فعالیت کارش به اندازه ایست که حتی یا فرصتی ندارن که در یک جایی برن ورزش کنن، و یا در محیط زندگی میکنن که در اوج سهولت ها برای ورزش موجود نیستن، مثلا پارک وجود ندارن، در بعض موارد هستن که جایی که پارک وجود ندارن، و یا کسایی که در محیط زندگی میکنن که در اونجا امو عادتن غذاهای نهایت چرب و پر انرژی عادتاً خوراک مردم میباشن که هم تحت تاثیر از او باشن، و یا شخص در جای زندگی میکنن کجا سبزیجات و ترکاری زیاد پیدا نمیشه، و یا همچنان بسیار مهم چیز دیگری که در چاقی رول داره او جنتیک است، فامیل است، ارثیت است. شما ببینید در یک فامیل یک شخص چاق است و یک شخص لاغر هستن، یعنی دو برادر هستن ایش چاق، یعنی جنتیک و ارثیت رول دارن. میگه کسایی که اگر پدر و مادرش هر دوش چاق باشن اولادشون هر چاق میشن، و کسایی که اگر تنها پدرش و مادرش چاق باشن اولادش چاق میشن. مگر ای به این عنوان نیست که ما جلوگیری از این کده نمیتونن، رای بیرون رفت که بعدن سرش گپ میزنین، همیش به همه عوامل کافی و تکافی است. یعنی میشه که ما از همه عوامل، از هر علتی که اگر چاق شده باشه یک شخص، میشه توسط امو عوامل، توسط امو راه ما بیرون بریم، ولو که جنتیک هم باشه. و همچنان بعض حالت های صحی هستن، مثلا یک کس پای شوگار شده، قطع شده، ایده بستر رفتیدن، و یا ای که دیگر امراض دارن، مثلا یک کسی هستن افسردگی داره، یا ای که غده جاغرش کمکار هستن، برعکس که قبلا ذکر کردم که پرکار هستن، کمکار هستن. اینها میشه و یا بعض مردم از دواها استفاده میکنن یا دواهای سرباخود و بدون نقصه استفاده کنن که دواهای مانند کورتیکستروید که به خاطر درد زیادتر استفاده میشه و یا توسط ورزشکارا استفاده میشوند و یا توسط کسای استفاده میشن که گویا اوها احساس میکنن که ما لاغر هستیم، از این دوا باید استفاده کنیم، چاق میشیم، در بیرون استفاده میکنن. و همچنان دواهایی که به خاطر سر استفاده میشن، کسایی که میرگی دارن از این دوا استفاده میکنن. و همچنان نهایت جالب است که کسایی که سیگریت اعلام میتن چاق میشن، مگر این به این عنوان نیستن که وا سیگریت خود اعلان نکنن، چون سیگریت یک ریس فاکتور نهایت مضر و خطرناک نسبت به چاقی اندکی که سیگریت بار میاره هستن، دیگه باید سیگریت خودت ترک کنن. و همچنان عمر هستن، کسایی که سنشون بلند شده میرن این باعث چاقیش میشن. و همچنان خانم های حامله، چون خانم های حامله به خاطر از اینکه طفلشون خوب به دنیا بیاد، طفل نهایت صحتمند به دنیا نهایت پرخور می باشن، زیاد می خورن و دوم فعالیت فیزیکی خود نهایت محدود می کنن نسبت به مو انگیزه که دارن و نسبت به مو کلتور و عادات که دارن. یا هم باعث چاقی میشن که بعدن با طفل تولد شوه چاقی یک مشکل برشون ایجاد میشه. پس حال اینی یک سلسله عوامل است، پهلوش عوامل دیگه ایم شاید باشن. رای بیرون رفت به صورت عموم از چاقی یکی تغییر در عادت و روش زندگی شخص است که بسیار مهم است، که در این سه چیز ذکر میشه: یکی رژیم غذایی اشخاص، دوم تمرین فعالیت فیزیکی، سوم عادات مشخصی که به یک شخص هستن. در رژیم غذایی کسایی که زیاد پرخور هستن، اگر ما هر چی برش بگوییم که شما کمتر بخورین، ما جای دیدیم که جای نگرفته جز به شعار باقی میمونن و او پرخور هستن، زیاد میخورن چون اشتهایشون نام خدا خوب هستن. توصیه ما برای کسایی هستن که شما زیاد بخورین، مگرم در غذایتان ترکاری، سبزی و میوه استفاده کنین. و اگر زیاد می نوشین و اون نوشابه می نوشین، آب میوه نوشابه می نوشین و نوشابه هایی که کالوری دار هستن که اعلان میشه به نام انرژی و همه چیز، شما زیادتر از او استفاده کنین. بنوشین، زیاد بنوشین، زیاد بخورین، مگر ترکاری زیاد بخورین، سبزی زیاد بخورین، یعنی رژیم غذاییتون رو چنج کنین. رژیم غذایی زیادتر چرب، زیاد پروتئین دار استفاده نکنین، زیادتر کربوهیدرات دار استفاده کنین. و در فعالیت فیزیکی حداقل شما 30 دقیقه به صورت منظم و روتین به می عزم، به می تصمیم باید بگردن که باید یا وزن نگیرن و یا وزن خود ببازن. و توصیه این برشیانی هستن کسایی که چاق نیستن که کوشش کنن که چاق نشون، چون وقتی که چاق میشن باز جنجال نهایت زیاد برای ازیا پیدا میشن، چون این گپ نهایت سهولت نیست که در یک ما شما امی تارگت یا می هدف که به خاطر لاغری تعیین میکنین شما به دست بیارین. موفق ترین شخص کسی است که 10% وزن خود در 6 ماه ببازه. و همچنان چیز دیگه ای که نهایت اهمیت داره عاداتشون است. مثلا کس عادت داره به زیاد تلویزیون ششتن، باید امیر ما تغییر بدیم که ایره تشویق کنیم که زیاد نشیم به تلویزیون ششتن. و یا ای عادت دارن که بیرون چکر نمیزنن، فعالیت نمیکنن، کار نمیکنن، گوشه نشین هستن، کوشش شوه که از گوشه نشینی برایه. و پهلوی از این دواهای هستن به خاطر چاقی. اگر ما در چاقی هایی که مراتب بلند هستن، طبقه بندی های بلند است، از دواها باید استفاده شود. خود دفعتا به طرف دوا رفتن و بدون نسخه گرفتن، بدون مشوره دکتر کار خوب نیست، چون اوها بعض معذرت های دارن که به بعض کسا داده نشود. و قدم های بعدی که خداوند هیچ شخص به اون مجبور نسازن که بخش جراحی هستن و برداشتن چربی های جراحی و یا پروسیجر های جراحی هستن. دیگه ما میتونیم کسایی که در روزه یک ماه پر برکت هستن، دیگه میتونن که اینمی رژیم خود به صورت منظم بعد از ماه مبارک رمضان هم تعمیل کنه، یا زیاد سبزی، ترکاری و میوه استفاده کنه. تشکر صدیقی صاحب، خدا کنم برنامه
بسیار زیاد تشکر، زنده و سلامت باشین. کاش میتونستیم بیشتر صحبت بکنیم، ولی فرصت را که برای بحث داشتیم در امیجه و پایانش میرسه. بسیار زیاد تشکر از شما دکتران متخصص کبیر جویان، متخصص امراض داخلی عمومی از شفاخانه میوند، و دکتر کریم سرگند، متخصص امراض داخلی عمومی از شفاخانه جمهوریت. بسیار زیاد تشکر که آمدین و سهم گرفتین در این برنامه.
میرم از این شهر، این شهر از تو باشم،
من میرم از این شب، این شب از تو باشم. همه لطف و صفای رقیبان از تو باشم، همه لطف و صفای رقیبان از تو من خوب می